به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 20:15 دقیقه در تهران، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ویژه برنامه 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو میشنوید که از ساعت 9 صبح دوشنبه 6 مهر ماه به وقت محلی در نیویورک آغاز شده و باراک اوباما از نخستین سخنرانان این نشست بود و قرار هست که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا دقایقی دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خودش رو آغاز کنه. قبل از اینکه این سخنرانی آغاز بشه، ما میتونیم همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که به نیویورک رفته برای پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل، و همراه بشیم با هانا و بشنویم از فضای اطراف مجمع عمومی سازمان ملل. هانا، تو اونجا بودی به زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی داشت. میتونی برای ما کمی از فضا بگی؟ چه شرایطی هست و چه میبینی در حال حاضر؟
بله آزاده، من از بیرون مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در خیابان اول این شهر با شما صحبت میکنم. میشه گفت که شهر نیویورک نه تنها امروز بلکه از چند روز گذشته که کم کم رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد وارد این شهر شدند، کمی حداقل در منطقه منهتن قفل شده. ترافیک بسیار سنگینی در این روزها ما شاهد بودیم و همچنان امروز بیشتر هم شده با توجه به حضور رهبران بیشتر، از جمله رئیس جمهوری آمریکا در این شهر که از واشنگتن روز گذشته آمد. در طول 3 روز گذشته جلسه توسعه پایدار 2015 برای بررسی راه‌های توسعه جامعه بین المللی در 15 سال روبرو رو ما شاهد بودیم و امروز مجمع عمومی با سخنرانی‌های عمومی آغاز به کار کرده. سخنرانی‌هایی که همونطور که پیشبینی میشد بسیار تمرکز داره بر اون چه که در خاورمیانه این روزها و ماه‌های اخیر ما شاهدش هستیم، با توجه به پیشرفتن وضعیت گروه موسوم به خلافت اسلامی، آنچه که ما در سوریه و عراق شاهد هستیم، همچنین موج هزاران نفری پناهجویان و مهاجرانی که از خاورمیانه و همچنین از آفریقا راهی اروپا شدند. اینها مسائلی است که سایه افکنده بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از صبح امروز سخنرانی‌های عمومیش آغاز شده. رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه، اردن، رهبر اردن، پادشاه اردن، رئیس جمهوری برزیل و همچنین رئیس جمهوری روسیه که پس از 10 سال به شهر نیویورک آمده و در مجمع سخنرانی کرده، این صحبت‌ها خیلی زیاد درباره افرادگرایی، خشونت و البته رویکردهای متفاوت این رهبران به این مسئله رو مشاهده بودیم و در روزهای آینده هم احتمالاً بر این موضوع تمرکز خواهد داشت و باید دید که آقای روحانی در سخنرانی خودش در این باره چه خواهد گفت. به هر حال حسن روحانی 2 سال پیش که برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری ایران در این مجمع عمومی سخنرانی کرد، درباره دنیای عاری از خشونت سخن گفت. فضای جامعه بین المللی از اون زمان که آقای روحانی این سخنرانی رو انجام داد بسیار متحول شده و نه تنها میشه گفت آری از خشونت نشده، بلکه اونچه که در همسایگی ایران اتفاق میفته وضعیت بغرنجی پیدا کرده.
حالا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در واقع خانم پارک گون‌هی رئیس جمهور کره جنوبی داره سخنرانی میکنه در مجمع عمومی و بعد از این مقام کره‌ای حسن روحانی به پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل میره و صحبت میکنه. اما قبل از اینها آقای اوباما صحبت کرد و در بخشی از سخنانش مستقیما به ایران اشاره کرد و گفتش که از جمله مسائلی که به صورت خیلی روشن به عنوان مثال مطرح کرد این بود که گفته بود که از روز اول از جمله با تحریم ها شعارش رو مطرح کرده بود که برنامه اتمی ایران رو کنترل و محدود خواهد کرد. میتونی بگی که خیلی کوتاه آقای اوباما در مورد کدوم بخش ها مستقیما در مورد ایران صحبت کرد؟
بله، یکی از موارد خب طبیعتاً بحث توافق اتمی بود و اینکه آقای اوباما معتقده که اجرای این توافق که هنوز آغاز نشده میتونه دنیا رو امن‌تر بکنه و به وضعیت جامعه بین المللی کمک بکنه. اما آقای اوباما همچنین درباره تاریخ غرورآفرین ایران گفت و گفت که شعار مرگ بر آمریکا در ایران کار ایجاد نخواهد کرد، وضعیت اقتصادی رو بهبود نخواهد داد و گفت که اگر ایران راه دیگری رو برای تعامل با دنیا رو پیش بگیره، هم برای ایران و مردم ایران، هم برای منطقه و هم برای دنیا خوب خواهد بود. آقای اوباما اما در عین حال به تلاش‌های ایران، مثلا جنگ‌های نیابتی و مبارزات نیابتی که در خاورمیانه در جریان هست، اشاره کرد و انتقاد کرد از اونچه که سیاست‌های ایران در منطقه خوند. اما اونچه که باز هم مربوط به ایران میشه در کنار مسئله هسته‌ای، بحث سوریه هست. آقای اوباما گفت که آمریکا حاضر با هر کشوری از جمله روسیه و ایران درباره یافتن راه حل برای بحران سوریه همکاری بکنه، موضوعی که در این روزها بسیار خبرساز بوده در اینجا، از اونجا که ائتلاف روسیه، ایران، عراق و سوریه قوت گرفته در این روزها. گفته شده بود که انتقادهای مطرح شده بود، در این حال ما در سخنرانی آقای اوباما میشنیدیم که میگفت نمیشه به یک روی کرد اکتفا کرد، باید مصالحه رو هم در نظر گرفت، باید اولویت داد، که اولویتی که به نظر میاد کشورهای غربی امروز بیشتر بر روی اون تمرکز میکنند، اولویت مبارزه با تروریسم و افراطگرایی است تا برکناری بشار اسد. البته آقای اوباما گفت که بشار اسد نمیتونه در آینده سوریه نقشی داشته باشه و باید به سوی یک رهبری تازه رفت.
متشکرم. هانا کاویانی از نیویورک با ماست. در مورد اجلاس سالانه 72 مجمع عمومی سازمان ملل میشنوید که امروز در نیویورک آغاز شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به صحنه فراخوانده شده و تا دقایق دیگه پشت تریبون حاضر میشه تا سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کنه. همراه رادیو فردا باشید و این سخنرانی رو به شکل زنده از رادیو فردا بشنوید.
زنده خبری سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بخش فارسی صدای آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی رسول الله و آله و صحبه. آقای رئیس، عالی جنابان، من به نمایندگی از سوی ملت بزرگی سخن میگویم که امروز در غم از دست دادن هزاران زائر مسلمان و صدها نفر از هموطنان خود به سوگ نشسته است. سالمندان، جوانان، زنان و مردانی که برای انجام مناسک مذهبی در گردهمایی عظیم معنوی و جهانی حج شرکت کرده بودند ولی متاسفانه قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده‌های عزادارشان دریغ شده است. ابعاد فاجعه جان باختن و مجروح شدن هزاران انسان بیگناه از چهار گوشه جهان فراتر از آن است که در حد یک سانحه طبیعی یا یک مسئله محلی با آن برخورد شود. خسارت جریحه دار شدن عواطف میلیون‌ها مسلمان بزرگتر از آن است که صرفاً با محاسبات مادی قابل جبران باشد. افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بیدرنگ به مسئولیت بین المللی خود در تأمین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل نمایند. همچنین ضروری است شرایط لازم را برای بررسی مستقل و دقیق علل و عوامل این فاجعه و روش‌های پیشگیری از تکرار آن در آینده فراهم نمایند. آقای رئیس، آقای دبیر کل، خانم ها، آقایان، من به نمایندگی از ملتی سخن میگویم که 2 سال قبل تعامل سازنده با جهان را رأی داد و اینک با افتخار میتوانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. 2 سال پیش مردم ایران در یک انتخابات توأم با رقابت به برنامه‌ای رأی دادند که ضمن حفظ حقوق، منافع و امنیت ملی خواستار تحکیم صلح و گفتگوی سازنده با جهان شدند. این اراده ملی با یک برنامه دقیق و روش دیپلماتیک در برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی متجلی شد که بلافاصله پس از توافق با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک سند بین المللی بدل گردید. این سند از نظر حقوق بین الملل سازه استواری است که برای اولین بار در تاریخ ملل 2 طرف به جای مذاکره پس از جنگ برای دستیابی به صلح، پیش از مخاصمه به مصالحه دست یافتند. من در اینجا لازم می‌دانم بر نقش همه مذاکره کنندگان در دستیابی به این توافق تأکید کنم. ما تصمیم گرفته بودیم با حفظ اصول خود فضایی تازه را رقم بزنیم و این کار را کردیم. اونجا که لازم بود جلو رفتیم و اونجا که لازم بود شهامت انعطاف را داشتیم و در همه جا از ظرفیت حقوق بین الملل استفاده کردیم و توانمندی گفتگوی سازنده را به خوبی آشکار ساختیم. نکته کلیدی در موفقیت گفتگو این واقعیت است که هر بازیگری در نظام بین الملل که در پی خواسته های حد اکثری باشد و جایگاهی برای طرف مقابل خود باز نکند، نمیتواند سخن از صلح و ثبات و توسعه یافتگی بزند. همون گونه که در تجارت و فعالیت اقتصادی باید منافع طرفین در نظر گرفته شود، در سیاست نیز چند جانبه گرایی و بازی‌های برد برد باید مبنا واقع شود. آقای رئیس، سازمان ملل متحد برای تضمین صلح و امنیت جهانی پس از 2 جنگ جهانی به وجود آمد. اگرچه متاسفانه در اکثر موارد این نهاد مهم بین المللی موفق یا مؤثر نبود، اما این بار باید گفت سازمان ملل تصمیم درستی گرفته است. ما با وجود آن که به تصویب قطعنامه‌های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم ملت ایران در اثر سوء تفاهمات و بعضاً دشمنی‌های آشکار برخی کشورها معترضیم، اما به اون ضرب المثل قدیمی ایرانی معتقدیم که هر جا جلو ضرر گرفته شود منفعت است. امروز همون روزی است که جلو ضرر گرفته شده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت با وجود برخی کاستی‌های جدی تحولی مهم و مبنایی برای لغو قطعنامه‌های تحریم علیه ایران بود. ما عملکرد شورای امنیت در گذشته را غیر منصفانه می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که ایران به دلیل فتوای مهم رهبری و نیز دکترین دفاعی خود هرگز قصد تولید سلاح هسته‌ای را نداشته و بنابراین قطعنامه های تحریمی علیه ایران ناعادلانه و غیرقانونی بودند. تحریم های شورای امنیت و نیز تحریم های یک جانبه برخی از کشورها بر اساس توهمات و اتهامات بی پایه اعمال شدند و شرایط سختی را به مردم ما تحمیل کردند. اما این تحریم ها هیچگاه در سیاستی که اتخاذ کرده بودیم و در نحوه برخورد ما با مذاکرات مؤثر نبودند.